ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک مقام وزارت علوم ایران گفت لایحه صیانت از حریم دانشگاه‌ها آماده ارائه به هیئت وزیران است. استاندار تهران خواستار اقدام عاجل برای بازسازی بافت‌های فرسوده زیرساخت‌های شهری شد. و به دنبال زمین‌لرزه اخیر تهران، برگزاری تورهای طبیعت‌گردی در غارهای نزدیک پایتخت ممنوع اعلام شد. محمد روشن، معاون وزارت علوم در امور حقوقی و مرتبط با مجلس، با تشریح نقش دانشگاه‌ها در احیای حقوق شهروندی به خبرگزاری مهر گفته که تدوین لایحه صیانت از حریم دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به پایان رسیده است. آقای روشن افزود این لایحه برای بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارسال خواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که لایحه صیانت از حریم دانشگاه به تصویب مجلس برسد. دانشجویان، دانشگاهیان و استادان منتقد و مخالف جمهوری اسلامی ایران در گذشته بارها در نامه‌های سرگشاده از حضور نیروهای مسلح حاکمیت در حریم دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی آموزشی شکایت کردند. تازه‌ترین موارد اعتراض دانشگاهیان و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر به ورود نیروهای رسمی مسلح به حریم دانشگاه‌ها به سرکوبی اعتراض‌های سال 1388 باز می‌گردد. حمله نیروی انتظامی و ماموران ملبس به لباس شخصی به دانشگاه‌های تهران و تبریز در تیر ماه 1378 به مرگ دو دانشجو و ناپدید شدن یک دانشجوی دیگر انجامید. در دهه گذشته سبب اعتراض‌های گسترده به خدشه‌دار کردن حریم دانشگاه‌های ایران شد. محمد حسین مقیمی، استاندار تهران، با اعلام نامناسب بودن زیرساخت‌های شهری در برخی شهرستان‌های استان تهران از مسئولان خواست برای بازسازی بافت‌های فرسوده این مناطق اقدام عاجلی انجام دهند. خبرگزاری صدا و سیما روز جمعه گزارش داد که استاندار تهران این موضوع را در بازدید از بافت‌های فرسوده شهرستان ملارد در استان تهران بیان کرد. او با اشاره به وجود به توصیف او بافت‌های غیر ایمن در شهرستان زلزله زده ملارد افزود باید مسئولان به سمت بازسازی بافت‌های فرسوده استان تهران حرکت کنند. آنطور که این مقام مسئول اعلام کرد، بنیاد مسکن باید بر اساس قانون هر سال 10% از روستاهای کشور را در مقابله با زلزله ایمن کند. به گفته او، بنیاد مسکن و شهرسازی موظف است تسهیلات 200 تا 300 میلیون ریالی با کارمزد 4% در اختیار روستاییان قرار دهد. دیدار استان تهران، استاندار تهران از ملارد پس از زمین‌لرزه 5.2 درجه ریشتری چهارشنبه شب هفته جاری در استانهای تهران و البرز صورت می‌گیرد که 2 کشته و 115 زخمی بر جای گذاشت. رجب‌علی خسرو آبادی مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران به دنبال زمین‌لرزه اخیر در استانهای تهران و البرز از ممنوعیت برگزاری تورهای طبیعت‌گردی در غارهای تهران و استانهای همجوار خبر داده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رجب‌علی خسرو‌آبادی از علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی خواست در چند روز آینده از ورود به غارهای رودافشان و بورنیک در استان تهران خودداری کنند تا به گفته او شرایط ایمنی غارها پس از وقوع زلزله تهران توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد. او افزود بعد از وقوع زلزله اخیر در تهران هیچ آسیبی به موزه‌ها و بناهای تاریخی استان وارد نشده، اما کمیته پدافند غیرعامل اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری در حال بررسی آسیب‌های احتمالی به اشیای موزه است که ممکن است در هنگام پس‌لرزه‌ها و وقوع احتمالی زلزله در خطر آسیب باشد. بر اساس ابلاغ ستاد مدیریت بحران استان تهران، همه موزه‌ها و بناهای تاریخی استان تهران در حال حاضر تعطیل است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اصطلاح دانشجوی ستاره دار از سال 1385 و دولت محمود احمدی نژاد برای دانشجویانی به کار رفته که اغلب به دلایل فعالیت‌های سیاسی و عقیدتی از ادامه تحصیل محروم می‌شوند. با وجود آنکه یکی از قول‌های انتخاباتی حسن روحانی حل این مسئله بود، ولی حتی در آغاز دومین دور ریاست جمهوری او نیز هنوز مسئله دانشجویان ستاره دار حل نشده باقی مانده. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری عصر جمعه طی یک نشست مطبوعاتی در حاشیه مراسم افتتاح پروژه‌های علمی و رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرد مسئله‌ای به نام دانشجوی ستاره‌دار در آموزش عالی نداریم. به گفته ای وی پرونده پذیرش برخی داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها که تعدادشان محدود است به دلیل فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی تکمیل نشده است. وزیر علوم با بیان اینکه برای حل مشکل این تعداد تلاش‌های بسیار انجام شده است، اظهار کرد در سال جاری با کمک مسئولان و نهادهای ذی‌ربط مسائل این عده از داوطلبان حل شده است. غلامی تاکید کرد هر داوطلب که مدعی است نمره ورود به دانشگاه را اخذ کرده و به دلیل ستاره دار بودن از پذیرش وی جلوگیری شده است، می‌تواند به طور مستقیم با خود وی مکاتبه کند. به گفته وزیر علوم به درخواست و مشکل برخی داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها که در سال‌های گذشته به دلیل ستاره دار بودن مانعی برای ورود آنها ایجاد شده نیز رسیدگی خواهد شد. سخنان منصور غلامی در حالی منتشر می‌شود که معاون حقوقی حسن روحانی گفته است دستور رئیس جمهوری به وزیر علوم درباره پیگیری وضعیت دانشجویان ستاره دار صریح و روشن است و منصور غلامی حتما به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. لعیا جنیدی روز جمعه اول دی این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری ایلنا بیان کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 28 آذر ماه در نخستین اجلاس ملی حقوق شهروندی گفت
بذاریم فضای دانشگاه آزاد باشه. من همینجا با آقای دکتر غلامی میگم دانشجوی ستاره دار نباید داشته باشیم. طرف میخواد درس بخونه، آقا میخواد درس بخونه، میخواد لیسانس بگیره، فوق لیسانس بگیره، چی کار داری به زندگیش؟
سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی ساکن فرانسه در گفتگو با رادیو فردا از تناقضی سخن میگوید که در گفته‌های دو مقام اجرایی کشور در مورد دانشجویان ستاره دار وجود دارد.
من فکر می‌کنم که این تناقضات بیش از هر چیز ناشی از اینه که ما در تمام مراکز دولتی دارای نیروهایی هستیم که گرایش‌های مختلف دارن و بنابراین خوانش‌های مختلفی هم از مسائل انجام میدن. آقای روحانی بارها این مسئله رو مطرح کرده که موضوع دانشجویان ستاره‌دار رو می‌خواد حل بکنه، ولی این موضوع الان 5 ساله که بر سر جای خودش باقی مونده به خاطر همین تناقضات و همین نیروهای بازدارنده‌ای که در وزارت علوم یا در سطح دانشگاه‌ها وجود دارن، مثل نمایندگان ولایت فقیه، بسیج یا حراست که از جاهای دیگری دستور می‌گیرن و بنابراین ضرورتاً حرف آقای روحانی رو نمی‌خونن. این واقعیت داره که وزارت علوم تلاش کرده که در چند هفته اخیر به سراغ برخی از دانشجویان ستاره دار بره و ازشون بخواد که بیام مدارکشون رو بفرستن یا تقاضای دوباره ثبت نام بدن، مراجعه بکنن، ولی ما هنوز امروز نمی‌تونیم برخلاف اون چیزی که آقای وزیر میگه از حل مسئله دانشجویان ستاره دار صحبت کنیم، برای اینکه خود این دانشجویان ستاره دار در رسانه‌های جمعی و همینطور در شبکه‌های اجتماعی اعلام می‌کنن هنوز که ستاره دارن و ثبت نامشون جلوگیری میشه. تا زمانی که این افراد وجود دارن به نظر من آقای وزیر در حقیقت یا تعریفش از دانشجوی ستاره دار متفاوته و یا اینی که در حقیقت به نوعی می‌خواد سرپوش بذاره بر موضوعی که همه می‌دونن در دانشگاه ایران وجود داره و ادامه پیدا کرده.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه 25 آذر ماه در گفتگو با خانه ملت مدعی شده بود که در میان دانشجویان ستاره دار اشخاصی با مشکل سیاسی یا گرایش و اقدامات سیاسی وجود ندارد، چرا که مسائل سیاسی در گزینش دانشجو مطرح نمی شود. وی آن زمان اضافه کرد که عنوان ستاره دار به آن معنا که به افکار عمومی القا شده در میان دانشجویان و متقاضیان مقاطع بالای دانشگاهی وجود ندارد. به گفته وی مشکل اکثر این دانشجویان نقص پرونده است. اظهارات آقای غلامی در این زمینه که در ایران دانشجوی ستاره دار سیاسی وجود ندارد، در حالی است که این اصطلاح از سال 1385 و دولت محمود احمدی نژاد برای دانشجویانی به کار می‌رود که اغلب به دلیل فعالیت‌های سیاسی و عقیدتی از ادامه تحصیل محروم می‌شوند. همچنین در حالی که وزیر علوم دولت روحانی از وجود تعداد معدودی دانشجوی ستاره دار سخن گفته، خبرگزاری ایلنا 16 آذر ماه امسال به نقل از معصومه ابتکار، معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری نوشته بود که او بابت ستاره دار شدن و محدودیت برای ادامه تحصیل برخی دانشجویان ابراز نگرانی کرده است. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، 19 آذر ماه در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفته بود که در سال جاری 12 نفر در مقطع دکترا و 15 نفر هم در مقطع کارشناسی ارشد مردود شده و اجازه ادامه تحصیل ندارند. روزنامه جامعه فردا نیز 9 آذر ماه از ستاره دار شدن دست کم 150 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در مهر ماه سال جاری خبر داده و نوشته بود که آنها با پیغام نقص در پرونده روبرو و از راهیابی به دانشگاه‌ها محروم شدند. این در حالی است که حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی سال 92 وعده حذف ستاره دانشجویان، بازگرداندن آنها و باز کردن فضای دانشگاه‌ها را مطرح کرده بود. بازگشت به دانشگاه شماری از این دانشجویان به دانشگاه نیز که از سوی روزنامه جامعه فردا مطرح شده با اخذ تعهدنامه صورت گرفته است.
وزیر انرژی روسیه ضمن ابراز امیدواری نسبت به گسترش ابعاد تهاتر نفت با ایران تاکید کرد طرح نفت در برابر کالا از راه‌های افزایش مبادلات تجاری دو جانبه است. روسیه و ایران 20 روز پیش از آغاز اجرای توافق بحث برانگیز تهاتر نفت خبر دادند. بر اساس این توافق 50% از ارزش محموله‌های صادراتی ایران به صورت نقد پرداخت می‌شود و مابقی برای تأمین مالی خدمات و واردات کالاهای روسیه مورد نیاز ایران هزینه می‌شود. آنا رایسکایا.
به گفته وزیر انرژی روسیه، توافق تهاتر نفت با ایران 3 سال پیش امضا و تاکنون 1 میلیون بشکه نفت از این کشور خریداری شده و امید است که این حجم در آینده افزایش یابد تا مطابق توافق اولیه به سال 5 میلیون تن برسد. الکساندر نوواک که رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست، در مصاحبه مفصل با روزنامه روسیه کمرسانت تأکید کرد این توافق در اصل یکی از راه‌های افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور است. او تشریح کرد پرومسریو ایمپورت که از سوی روسیه به عنوان مجری این طرح منصوب شده، صرفاً وساطت در فروش نفت ایران را بر عهده دارد یا به عبارت دیگر دلال است که در ازای دریافت حق و زحمه در پی خریدار برای نفت ایران در بازار جهانی است. او افزود نفت به قیمت بازار خرید و فروش می شود و طرف روس صرفاً حق دلالی دریافت می کند. نوواک در پاسخ به سؤالی که سود ایران از این معامله چیست گفت این توافق زمانی امضا شد که ایران هنوز تحت تحریم بود، اما به گفته وی مقرر شد آن را لغو نکنیم بلکه از این مکانیزم برای افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور استفاده کنیم. لئونید گروموف، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است طرح نفت در برابر کالا بین ایران و روسیه صرفاً جیب دلالان را پر خواهد کرد.
ایران ماش прямой конкурент на международном нефтегазовом рынке, то есть нашего конкурента хотим.
ایران رقیب روسیه در بازار نفت و گاز است، اما مسیر رقیبمان را هموار می‌کنیم و یک مشت دلال از این بخش از معامله سود خواهند برد. از سوی دیگر دست کم بخشی از این طرح تهاتر است، یعنی به جای اینکه کالا و خدمات به قیمت روز خرید و فروش شود، دوباره تخفیف، امتیاز و بهای زیر قیمت مطرح است تا دلالان دیگری نیز بتوانند بهره ببرند. اینکه چرا برای دلالان این طرح آرمانی است روشن است، اما معلوم نیست دولت‌ها چه سودی از آن می‌برند.
خبرگزاری رویترز برای نخستین بار 3 سال پیش خبر داد که مسکو و تهران در پی انعقاد قراردادی هستند که روسیه بتواند روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران بخرد و در ازا به ایران کالا تحویل دهد. ظاهراً بر اساس توافق نهایی، ایران در نظر دارد روزانه 100 هزار بشکه نفت به روسیه تحویل دهد و در ازای آن پول و کالا تحویل بگیرد. 20 روز پیش وزیر انرژی روسیه اعلام کرد 1 میلیون بشکه نفت از ایران خریداری کرده ایم و در صدد سال آینده حدود 5 میلیون تن نفت از ایران بخریم. اندری کارتونوف، کارشناس امور بین الملل، میگوید مناسبات اقتصادی روسیه و ایران هنوز شایسته قابلیت های دو کشور نیست.
Политический сдвиг наметился несколько лет назад, но какое-то время это
در رابطه با ایران همواره تهدید تحریم‌ها مانع گسترش همکاریمان با این کشور بوده، اما اکنون وضعیت دگرگون شده. محور شرقی را در اولویت قرار داده‌ایم و در تلاشیم جایگاه خود را در ایران محکم کنیم، به ویژه که روابط سیاسی‌مان با این کشور به سطحی بی‌سابقه ارتقا یافته. معتقدم پس از اجرای قرارداد نفتی وضعیت موجود در روابطمان با این کشور در عرصه اقتصادی نیز به طور اساسی تغییر خواهد کرد.
چندی پیش سفیر ایران در روسیه گفت دوستان روس که در مواقع دشوار تحریم همواره کنار ما بودند باید در بازار ایران از مزیت‌های خاص برخوردار باشند. همزمان یک منبع در دولت روسیه که هویتش فاش نشده به روزنامه کامرسانت گفت روسیه از معاوضه نفت با ایران در پی سود مالی نیست، بلکه می‌خواهد جایگاه خود را به عنوان همتای تجاری مهم ایران تحکیم کند. آنا رایسکه، رادیو فردا. Thank you.